تو این ویدیو میخوام راجع به 0 تا 100 گرفتن جاب آفر صحبت کنم. 10 کار اساسی که موقع گرفتن جاب آفر باید انجام بدیم. پس تا آخر ویدیو با من باشید. سلام، اردلان دیولپر از برلین. تو ویدیوهای قبلی راجع به ساختن پروفایل لینکدین، اینکه چطور اپلای بکنیم، چطور نتورک اون رو بسازیم، چطور پست بذاریم توی لینکدین که موثرتر باشه و مسائلی از این دست صحبت کردیم. حالا تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم که برای گرفتن جاب آفر به طور کلی باید چه قدم‌هایی برداریم. یک قدمش ساختن لینکدین و ساخت نتورک و اپلای کردن و اینها بود، ولی راجع به بقیه موارد تو این ویدیو بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. قدم شماره 1 و مهمترین قدم، تحقیق. تحقیق، شناخت بازار، کسب اطلاع از بازار هدفمون، تحقیق در مورد کشوری که می‌خوایم بهش مهاجرت بکنیم، انتخابش، انتخاب تخصصی که می‌خوایم تارگت کنیم و برای اون جاب آفر بگیریم، تحقیق در مورد اون تخصص، شناخت نیازهاش. ممکنه نیازهاش فرق داشته باشه با اون چیزی که تا الان دیدیم، ممکنه نیازهاش متفاوت باشه با اون چیزی که در ایران نیازه. قبل از شروع پروسه مهاجرت کاری و گرفتن جاب آفر و مهاجرت از اون طریق یا به هر طریق دیگه‌ای که به کار ربط داشته باشه، باید تحقیق کنیم. کشوری که می‌خوایم بریم رو باید کامل بشناسیم. چه نیازی داره؟ چه تخصص‌های اونجا الان دیمنده؟ سطح زندگی اونجا به چه صورته؟ هزینه زندگی اونجا چقدره؟ متوسط حقوق چقدره؟ متوسط حقوق در تخصصی که ما توش کار می‌کنیم چقدره؟ تخصصی که ما می‌تونیم توش کار بگیریم رو پیدا بکنیم. ببینیم چقدر دیمند براش بالاست. اگر تخصصی که ما داریم دیمند نداره، شاید باید دنبال راه‌های دیگه‌ای بگردیم. شاید دنبال تخصص‌های دیگه‌ای بگردیم. شاید باید بریم چیز دیگه یاد بگیریم. شاید اون چیزی که تا الان ما کار می‌کنیم و دیمند هم براش هست رو ما خیلی خوب نمیدونیم. یه کیوردی هست مثلا رودمپ، میتونیم بریم توی اینترنت سرچ کنیم مثلا برای وب دیولپمنت رودمپش چیه در سال 2021. بهمون میگه ما باید اینها رو بدونیم. خیلی‌ها شاید برای ما جدید باشه، خیلی‌هاش رو شاید باهاش آشنا نباشیم و بازار کار بین‌المللی توقع داره که ما اونها رو به عنوان وب دیولپر بشناسیم و تا الان هم ما ازش استفاده نکردیم. باید بریم پیدا کنیم که چه جاهایی ما گپ داریم و اونها رو پر بکنیم. باید بریم ببینیم مدل کار پیدا کردن تو کشور به چه صورته. چطوری باید بریم کار پیدا کنیم؟ آژانس کاریابی وجود داره براش؟ سایت های کاریابی هستن؟ چه سایت هایی هستن؟ یه سری سایت های جنرال هستن مثل لینکدین، ایندید، گلاسور. یه سری سایت ها هستن مختص اون کشورن و تو اون کشور بیشتر از اون طریق کار پیدا میکنن. مثلا توی آلمان زینگ، استپستون و یه سری پورتال های دولتی ممکنه باشه که از اون طریق ملت کار پیدا میکنن، یا کمپانی ها برای نیرو گرفتن از اون سایت ها استفاده میکنن. قدم دوم، ساخت پلن برای خودمون، برنامه داشته باشیم. اوکی، رفتیم تحقیق کردیم، میدونیم چه کاری میخوایم بکنیم، میدونیم کدوم کشور میخوایم بریم، ولی پلنمون چیه؟ باید پلن داشته باشیم. باید برای خودمون مایلستون داشته باشیم که مثلا در یک ماه اول من این کارا رو میکنم، در یک ماه دوم من این کارو میکنم و و و و و. قرار نیست پلن ای تا زد قضیه رو ما بدونیم، چون اولش پر از ناشناخته است. پر از ناشناخته است در مورد همه چیز، که چطور اپلای بکنم، چه پوزیشنی رو باید برم دنبالش و و و. وقتی راجع به ناشناخته ها صحبت میکنیم، یکی از روش های خوب برای مدیریت پروژه هایی که پر از ناشناخته است چیه؟ اجایل. اجایل برخورد کنیم. یه بخشش رو میدونیم، من میدونم کار میخوام بگیرم، من میدونم میخوام برم فلان کشور. قدم های اول که مطمئنی رو بنویسیم، بریم جلو و کم کم پلن رو پر کنیم، ولی با یک پلن شروع بکنیم، حداقل با یک پلن حدودی. بله، ما چند وقت یه بار میریم پلن رو یه سنباده‌ای بهش میکشیم و بهترش میکنیم، بروزش میکنیم با فیدبکی که گرفتیم، ولی بدون پلن شروع نکنیم. از اول بدونیم که مثلا من میخوام تا یک سال آینده مهاجرت کنم، جاب آفر بگیرم و در این یک سال باید مثلا سطح زبانمو ببرم بالا، باید معلومات فنی رو ببرم بالا، باید شروع کنم اپلای کردن و و و و. و اینجوری نباشه که فقط بخوایم جاب آفر بگیریم و هیچ برنامه مدونی نداشته باشیم. صبح که بلند بشیم ندونیم که امروز برنامه‌مون برای گرفتن جاب آفر چیه. فقط یه مش فکر و خیال تو ذهنمون میاد که حالا آیا میشه، آیا نمیشه. اینا رو باید پاک کرد. چطوری باید پاک کرد؟ با برنامه داشتن. برای جنبه‌های مختلف کارمون هم باید پلن داشته باشیم و قدم‌هامون مشخص باشه. این یه کاری که سکوئنشال قدم به قدم پیش میره. یعنی ما باید یه سری موارد رو آماده بکنیم و بعد اون کنها آماده شد بریم به مرحله بعد. برای مثال میخوایم اپلای بکنیم، اول باید رزومه آماده‌ای مثلا داشته باشیم، پروفایل لینکدین آماده‌ای داشته باشیم، متریال لازم برای اپلای کردن اینها. برای اینکه اولین مصاحبه رو بگیریم باید 10 تا 100 تا اپلای فیل داشته باشیم، ریجکت بشیم بدون اینکه اصلا برسیم به مصاحبه. این یک قدمه. قدم‌هامون رو بشناسیم و طبق پلن بریم جلو. به یک پلن هم اکتفا نکنیم. بهتره همیشه بکاپ پلن، پلن بی، پلن سی داشته باشیم. مثال فرض کنیم می‌خوایم به عنوان اپ دیولپر اپلای کنیم، ولی یکم وب دیولپمنت فرانت اند هم بلدیم، یکم ماشین لرنینگ هم بلدیم، ولی تارگتمون الان اپ دیولپمنت. یه پلن بی هم واسه وب دیولپمنت داشته باشیم، یه پلن بی هم واسه ماشین لرنینگ برای مثال داشته باشیم، پلن بی، پلن بکاپ داشته باشیم. هدف اصلی گرفتن جاب آفره، هدف اصلی گرفتن کار اپ دیولپر نیست. قدم سوم واقع‌گرا بودن، تمرین واقع‌گرایی به جای ایدئال‌گرا بودن. باید واقعیت رو ببینیم. مثال میزنم، مثلا نریم برای کسب اطلاع بازار آمریکا رو رصد کنیم، بعد بریم توی اروپا بگیم من حقوق کار اولم که از ایران دارم میام بدون سابقه کار توی اونجا رو مثلا میخوام 100 150000 یورو در سال. خب مسخره است. از روز اول بدون هیچ تجربه تو اون کشور هم قرار نیست بهمون یه کار با پرستیژ بدن، مدیرمون بکنن، ببرمون اون بالا بشینن پشت میز بشینیم. نه، باید یه خورده گلبازی کنیم اولش. یه نکته دیگه در مورد واقع‌گرا بودن، انتخاب استک مناسبه. دیتا ساینتیست بودن خیلی خوبه، خیلی ترند الان، ولی آیا همه میتونن باشن؟ آیا الان آمادگیشو داریم هممون؟ بله، یه بک‌گراند تحصیلی قوی میخواد، بک‌گراند پژوهشی قوی میخواد، دیتا ساینتیست بودن و با اینکه خیلی جذابه شاید همه نتونن واردش بشن. پس واقع‌گرایانه بیاین تارگتمون انتخاب کنیم. اگه تا الان من فقط وب دیولپمنت انجام دادم، اوکی برو تو حوزه وب دیولپمنت، حقوقش کمتره اوکی، ولی الان زودتر میتونی باهاش کار پیدا بکنی، احتمال گرفتن کارت بیشتره. یا مثلا دیمند یه سری استک مثل جاوا خیلی بالاست. آیا این یعنی که من برم جاوا یاد بگیرم؟ نه، اصلا نرو جاوا رو از صفر یاد نگیر برای جاب آفر گرفتن. تقریبا هیچ وقت موفق نمیشی، روک بگم. چرا؟ این استک ها مثل جاوا سال هاست که توی مارکتن و وقتی بریم جاب دیسکریپشنشون رو بخونیم اکثرا گفتن 7 سال 8 سال 10 سال سابقه کار، واقعا نیروی حرفه‌ای توی اون زمینه میخوان. پس وقتی من الان شروع کنم و تازه بخوام یاد بگیرم، اوکی مثلا من دات نت کار کردم 10 سال، ولی آیا میتونم الان رمپ اپ بکنم به جاوا؟ جواب اینه که بله میتونم، ولی چقدر احتمال موفقیتم هست؟ کمه. من یه اون مثلا اومدم بک اند پی اچ پی زدم یا سی پلاس پلاس زدم، آیا میتونم رمپ اپ بکنم به جاوا؟ بله میتونم، ولی احتمالش کمه. بریم سراغ استک هایی که جدیدترن، نهایتا 10 سال از تولدشون گذشته، مثل فریم ورک های جاوا اسکریپت، مثل گولنگ. چون تو اون پوزیشن ها شما همین که یه شناختی داشته باشین میتونین مصاحبه رو بگیرین و اگر شناختتون قوی تر باشه میتونین مصاحبه رو هم پس بکنین، چون خیلی بحث این که چقدر اکسپریانس داشتی تو این پوزیشن ها مطرح نیست. ولی واسه جاوا وقتی اکسپریانس نداری اصلا مصاحبه رو نمیتونی بگیری. و وقتی میگم اکسپریانس نداری منظورم که یک دونه پروژه تجاری هم تو این زمینه متعلق خود نزدی. چهارمین مورد که مورد بسیار مهمی هم هست اینه که آمادگی ذهنی داشته باشین واسه اینکه خبر بد بشنوین. قرار نیست هر اپلای که میکنین همه رو اکسپت بشین. نه، شما هزار تا قرار اپلای بکنین یه دونه دو تا آفر ممکنه از توش بگیرین، ممکنه. آماده بشین برای اینکه ریجکت بشین. اگه قرار باشه با 100 تا ریجکت شدن دام بشین، اوکی این کارو نکنین. چون کار سختی دارین. باید هی برین فیدبک بگیرین، به مرور بهتر بشین، به مرور بیشتر آماده بشین برای اون بازار و بالاخره یه روزی میرسین به اونجایی که اوکی میدونین من باید چیکار بکنم که اپلای بکنم. برای هر شخص هم فرق داره. ولی یه چیزی برای همه یکی، اونم اینه که همه ریجکت میشن، بسیار همه ریجکت میشن و باید آمادگیشو داشته باشین. قدم پنجم یاد گرفتن رزومه نویسیه. یاد گرفتن رزومه نویسی، نمیگم فقط نوشتن یک رزومه. اکتفا نکنیم به این که به یک دوستی بگین که برای من رزومه‌مو بنویس و تموم شد، من رزومه‌مو دارم. نه، چون ما تو مسیر گرفتن جاب آفر نیاز داریم که به کررات زمان عوض کنیم. میگن به ازای هر اپلای شما باید رزومه‌تون رو کاستماایز کنین، تریگر کنین اون پوزیشن رو. و این حرف کاملا وریدیه. پس اکتفا نکنیم به این که یه نفر دیگه رزومه‌تون رو بنویسید، با همونم تا آخر عمرتون اپلای بکنید. پس باید بریم رزومه نویسی رو یاد بگیریم. رزومه سکشن های مختلف داره و هر بخشش هم برای خودش تیپس اند تریکس های خودشو داره. باید همه اینا رو دونه دونه یاد بگیریم. من سعی میکنم برای اکثر نکاتی که توی این ویدیو دارم میگم ویدیوهای جداگونه بسازم و تیپس اند تریکس هاشونو با دیتیل اونجا توضیح بدم. مثلا برای رزومه نویسی حتما چند تا ویدیو خواهم داشت. قبلا برای ساختن پروفایل لینکدین یه ویدئویی داشتیم برای ساختن پروفایل خوب توی لینکدین، اینکه نتورک بسازیم و چطور اپلای بکنیم. نکته ششم، اوکی ما تو فاز اول که تحقیق بود رفتیم یا عالم جاب دیسکریپشن خوندیم و فهمیدیم دیمند اینه و این نیازها رو هم داره هر کدوم از استک ها، استکمون انتخاب کردیم، دیپ شدیم باز دوباره توی اون استک، جاب دیسکریپشن های مخصوص اون استک رو خوندیم و فهمیدیم که یه سری نیازهایی داره اون استک که ممکنه بعضی‌ها شما الان داشته باشیم، بعضی رو نداشته باشیم، بعضی نیاز به ارتقا داشته باشه. برای ارتقای اینها باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. این نکته هم جا نیفته. موقع انتخاب این که من قرار با این مهارت جاب آفر بگیرم، یه دیمند داشتیم، یه بک‌گراند خودمون داشتیم و باید بین اینها یه بالانس ایجاد کنیم. دیمند بالا صرفاً قرار نیست انتخابمون باشه. و اینکه من فقط تو این حوزه متخصصم هم قرار نیست باعث بشه که ما اون انتخاب بکنیم. شاید هیچ دیمندی واسهش وجود نداشته باشه. شما رفتی 20 سال دلفی کار کردی، اوکی. شما 10 سال داری با وردپرس کد میزنی، اوکی. باید چیز دیگه اپلای کنیم. باید به اصطلاح رمپ اپ بکنیم به یک تکنولوژی بروستر و با دیمند بالاتر. و این وسط یه سری حفره‌ها ایجاد میشه که باید این حفره‌ها رو بریم پر کنیم و این میشه ارتقای سطح فنیمون. خب حالا چی رو باید ارتقا بدیم؟ استک انتخاب شده. برین سرچ کنین که در سال 2021 برای اینکه من ماشین لرنینگ انجینیر بشم، وب دیولپر بشم، دیوآپس انجینیر بشم، چه رودمپی وجود داره؟ چی کارهایی باید بکنم؟ اصلا سرچ کنین، یه گرافای خیلی خوشگلی بهتون نشون میدم که اول باید اینو یاد بگیری، بعد اینو، بهتره که این رو هم یاد بگیری. راجع به رودمپ ها هم من ویدیو خواهم داشت، حداقل برای رودمپ وب دیولپمنت من این ویدیو احتمالاً خواهم داشت در آینده و راجعش بیشتر توضیح میدیم. ولی به طور کلی ببینیم که ما چیا رو باید یاد بگیریم، چیا رو آلدی بلدیم و چیا رو باید بریم تقویت بکنیم و چیا هستش که توصیه شده که بهتره بدونیم یا حتما باید بدونیم و اصلا نمیدونیم. بریم یاد بگیریم که حداقل به گوشمون خورده باشه که وقتی بهمون گفتن توی مصاحبه عین آدم فضایی به طرف نگاه نکنیم. خب بریم یاد بگیریم. ولی اینکه الان نیست توی سوابق ما، چیکار کنیم؟ دروغ بگیم بگیم بوده؟ نه، لزومند. یه راههایی وجود داره برای اینکه این گپ ها رو پر کنیم. یه نمونه خوبش پرسونال پروژه. شما میتونید پروژه شخصی برای خودتون تعریف بکنین و کاملا هم قبول شده است همچین کاری. پروژه توی گیت هاب آپلود میکنین، لینک گیت هابتون رو میذارین کنار اون اکسپریانس یا اون پروژه‌ای که تو رزومه گذاشتین و حالا تجربهشو دارین. پس روی پرسونال پروژکت ها خیلی وقت بذارین، کاملا روشون میتونین حساب بکنین و خیلی هم ولیده. خیلی بحث فنی به برنامه نویسی نزدیک شد، ولی من یه دو تا تیپ دیگه هم راجع به برنامه نویسی بگم. زبان برنامه نویسی استک سینتکسش یه چیزه، ولی ابزارها و بست پرکتیس هایی که توش استفاده میشن یه مسئله بسیار مهمه. باید بدونین که توی اون استک در دنیا الان داره از چی استفاده میشه. مثلا اگه هنوز دی ال ال ار میذارین تو فلش میبرین روش سیستم و شاین نصب میکنین، یه چیزایی رو باید یاد بگیریم. پس ابزارها، دیو انوایرمنت، بست پرکتیس های اون استک رو بریم تحقیق بکنیم ببینیم چیه. تو ویدیوهای آموزشی به ما فقط سینتکس رو یاد میدن و کافی نیست. نکته بعدی تو زمینه ارتقای فنی اینه که یه سری مهارت‌های جنرال هست که به عنوان سافر دیولپر خیلی خوبه که باهاشون حداقل آشنا باشیم. خیلی خوبه که دیلی بیسیس ازشون استفاده بکنیم، ولی لااقل باید بشناسیمشون. مثل کلین کد، مثل دیزاین پترن ها، مثل مدیریت پروژه به روش اجایل، مثل پروگرام پرینسیپل ها و مثلا آبجکت اورینتد پروگرامینگ که خب حداقل تو دانشگاه چیزی راجعش خوندیم. و دو تا چیز مهم دیگه، دیوآپس و کلاود. اینا رو حداقل بریم راجعشون بخونیم. حتی بحث کلاود که تو ایران تقریبا بهش دسترسی نداریم یا خیلی محدوده، نمیدونم، ولی بریم یاد بگیریم بدونیم چیه. در دنیا الان تقریبا هیچ پوزیشن دیولپمنتی نیست که آشنایی با کلاود توش نوشته نشده باشه و این چالش بزرگی واسه ما دیولپرهایی که از ایران میایم. پس بریم حداقل یاد بگیریم کانسپتاش چیه. هفتمی مورد که مورد بسیار مهمیه مثل قبلی‌ها و مثل بعدی‌ها ولی خیلی بولده، زبانه. ما از لحاظ فنی عالی باشیم ولی نتونیم انتقال بدیم دانستهامون رو به شخص، تموم کارمون. زبان رو خیلی 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 جدی بگیریم، حداقل انگلیسی رو. توصیه میشه که زبان اون کشوری که می‌خوایم براش اپلای بکنیم رو هم یاد بگیریم. ولی مثلا توی کار آی‌تی شما با انگلیسی هم میتونی کار بگیری. پوزیشن‌ها کمتر برای کار هست و در کار آی‌تی شما باید انگلیسیت قوی باشه. حداقل ریسورسات، رفرنسات انگلیسی زبانه و همون هم تا حدود انگلیسی رو بلدیم دیگه. از بچگی با انگلیسی بزرگ شدیم، فیلم‌های انگلیسی تو مدرسه انگلیسی یاد گرفتیم، خیلیمون دوست داریم و و و و. ولی مشکل بزرگی وجود داره در زمینه زبان و زبان انگلیسی، اونه که زبونمون قفله. قفل زبون رو باید به هر طریقی که میتونیم باز کنیم. به هر طریقی که میتونیم باید قفل زبون رو باز کنیم. کلاس مخصوص مکالمه بگیریم، لرنینگ پارتنر بگیریم یا هر کاری میکنیم. من مدرس زبان نیستم، نمیدونم، ویدیو باز جاجبش زیاده، ولی قفل زبان رو حتما باید بشکنیم. برای یاد گرفتن زبان هم لزوما نیاز نیست بریم آیلتس بگیریم، تافل بگیریم. همین که بتونی با طرف ارتباط برقرار بکنی کافیه و لازم هم نیستش که همه کانسپت ها رو بدونی در بعد ورود، در بعد گرفتن آفر. بیزنس لنگویج رو باید بدونی. بیزنس لنگویج رو چطوری باید تقویت بکنی؟ در تخصص خودت برو ویدیو ببین. مثلا برای یک برنامه‌نویس پلن بذاریم که یک ساعت در روز حداقل بریم ویدیوهای تخصصی سافر دیولپمنت ببینیم. هم از لحاظ فنی ارتقا پیدا می‌کنیم، هم دانش زبانمون تو اون حوزه به خصوص بیشتر میشه. یه تیپ کوچیک دیگه هم میگم که این خیلی کمک کننده است. اگه شروع کنیم به اپلای کردن، به مرور شروع می‌کنن ریکویترها با شما تماس گرفتن. حالا می‌بینید ریکویترها خیلی‌هاشون فقط وقت آدم میگیرن، چون چند مدل ریکروتر داریم. ریکروتر شرکت هست، ریکروتر آوتسورس هست و این ریکروترهای آوتسورس خیلی فعالن و بیشتر تماسهای شما از همونها خواهد بود. یعنی یه سری افرادن که همینطور رندوم شروع میکنن با همه تماس گرفتن، هم میگن دنبال آدم توی اینترنت، باشون تماس میگیرن، دیگه هیچ خبری ازشون نمیشه. ولی به یه درد میخورن ریکروترها، اینه که زنگ میزنن بعد روزی مثلا یه رو 20 دقیقه صحبت میکنن و تو مجبوری باهاشون صحبت کنی و این زبانو خیلی خوب راه میندازه. و اگه مثلا یک ماه دو ماه این رویه پیش بره، بعد یکی دو ماه آدم میرسه به اونجا که تو صحبتش با ریکروتر شروع به شوخی کردن هم میکنه و کاملا میدونه که چی میخواد بگه. به این درد میخوان ریکروتر. پس اپلای کردن رو جدی بگین، حداقل برای این ریکروتر رومخ زنگ بزن زبونتون راه بیفته. نکته هشتم، یادگیری فنون مصاحبه است. خود مصاحبه کردن هم لم داره، قلق داره و انواع مختلف مصاحبه داریم که باهاشون آشنا بشیم. مثلا تو حوزه سافت دیولپمنت، اوکی، ریکروتر کار رو داریم که اول که زنگ میزنه خود با هم صحبت میکنیم بلا 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 بلا، بعد میره تو مراحل اصلی مصاحبه. مصاحبه فنی داریم، تکنیکال چالش داریم یا کدینگ چالش داریم، کدینگ چالش آنلاین داریم، یه سشن ممکن سیستم آنالیز باشه، مصاحبه الگوریتم داریم، بیهیویرال اینترویو داریم که خیلی مهم و خیلی سخته و باید انواع مختلف این مصاحبه ها رو بشناسیم و برای هر کدومشون آماده باشیم. یعنی هر کدومش برای خودش یه کورس جداگونه داره. من سعی می‌کنم راجع به بعضی‌هاشون حداقل توی ویدیوهای دیگه بیشتر صحبت بکنم. ولی تا می‌تونید بین کارهاتون که دارین برای ارتقاء فنی و چیزهای دیگه هم وقت می‌ذارین، یه خوردم در روز بریم در مورد مصاحبه تحقیق بکنیم که وقتی که رسیدیم مصاحبه آماده باشیم. حتی خیلی نیاز نیست راجع به اینها الان وقت بذاریم، برای اینکه موقعی که به شما بالاخره وقت مصاحبه دادن، اون موقع فرصت هست که بریم اون استک مرور بکنیم، تکنیکای مصاحبه رو مرور بکنیم. خیلی از مصاحبه به این صورته که ایمیل به شما میدن، میگن مراحل مصاحبه به این صورته، اول اینه، بعد اینه، بعد اینه. میریم راجع به هر کدوم یاد میگیریم، افراد رو میگن، میریم راجع به افراد یاد میگیریم و کلا خود مصاحبه رو هم همیشه به عنوان یک لرنینگ کرو گوشه ذهنتون داشته باشین که باید راجعش بیشتر یاد بگیرید. مورد نهم، تو ویدیو قبلی گفتم، بازم تاکید میکنم، هر چه زودتر اپلای کنید. شد؟ شما که گفتی مرحله قبلی اینه که بری خودت از لحاظ فنی ارتقا بدی، بعد یه مرحله گفتی باید بری از لحاظ زبان خودت ارتقا بدی، پس الان که میگی برو هم اول اپلای کن، اینا با هم منافاتی ندارن. یه پرکتیسی هست به اسم لرنینگ بای دوینگ، انجام بده فیدبک بگیر. تو همین پروسه اپلای کردن زبانت بهتر میشه، مهارت‌های فنیت بهتر میشه و یا حداقل فیدبک میگیری که کدوم‌ها رو باید بیشتر روشون فوکوس بذاری، کجا گیر داری و و و. اصلا بتونین مصاحبه بگیرین خیلی ارزشمنده. الان در دنیا هستن سازمان‌هایی که 300 400 یورو میگیرن، شما بری ماک مصاحبه اونجا انجام بدی. چرا ارزشمنده؟ چون فیدبک میگیری اونجا، میبینی که کجا گیر داری، چی رو باید تقویت بکنی. بعد یه چیزی هم هست، من امروز اپلای شروع کنم تا یک ماه هیچ جوابی نمیگیرم، بعد از یک ماه ممکنه تکاتوک شروع کنم جواب گرفتم ولی اون جوابم ریجکتن. یعنی دو ماه حداقل زمان میبره که من تازه مصاحبه اصلیم شروع بشه. دو ماه، سه ماه، یک ماه میسوزه. الان بسوزونیمش. بعد تو ویدیو قبلی هم گفتم خود ریجکت شدن هم بار روانی بدی داره و وقتی که ما خودمون رو آماده بکنیم برای یک مصاحبه ای و ریجکت بشیم، بار روانیش بازم بیشتره. الان که آماده نیستیم، هنوز زبانمون تقویت نشده، هنوز از لحاظ فنی ارتقا پیدا نکردیم و میدونیم که کم داریم، آماده ایم که ریجکت بشیم و بریم ریجکت شیم زودتر که این فشار روانیه رو کم کنیم. یکی از دوستان میگفتش که آقا من میرم الان با طرف صحبت میکنم، لال میشم، خجالت آب میشم. خب بشو، کیه مگه طرف؟ تو یک سال هم وقت بذاری زبان بخونی، اولین بار که رفتی با طرف مصاحبه کنی لال میشی. الان که میدونی داری به هم میگی لال میشی، برو لال شو و خجالت بکش. اولا خجالت نداره، طبیعیه، به مرور بهتر میشی. یکی دیگه گفته بودش که من اگه برم الان اپلای بکنم و از فنی قوی نیستم، این فرصت سوزی نیست. نه، کدوم فرصت سوزی نیست؟ شما 6 ماه یک سال برنامه میخوای بذاری ارتقا پیدا بکنی، تا اون 6 ماه سالگی اون پوزیشن 10 بار تا حالا پر شد. بله، بعضی شرکت ها این قانونو دارن که شما یه جای اپلای کردی ریجکت شدی، تا 6 ماه دیگه نمیتونی اپلای بکنی. اوکی، 6 ماه دیگه شما آماده میشی، اون موقع میتونی اپلای بکنی، مشکلی وجود نداره. برین اپلای بکنین و فیدبک بگیرین، دنبال فیدبکیم اینجا. و اینم ربطی نداره که شما جونیور دیولپر یا سینیور دیولپر الان تجربه داری، الان بلدی نیست. پس برای هر دو یکی. اولا یه فرق اینا رو من بگم، وقتی میگم سینیور یا شخص با تجربه، منظورم اینه که حداقل 3 4 تا پروژه واقعی رو لانچ کرده، درگیر لایف سایکلش بوده، 4 5 نفر دیولپر رو کوچ کرده، منتور کرده. و کسی که میگم جونیور یا بی سابقه است، کسی که تازه وارد شده و این اتفاق براش نیفتاده. ولی فرقی نداره، هر دو مسیر یکیه. اونی که سینیوره، اونی که تجربه ای داره، مید لول جرنی منه، فقط باید الان بره رزومه شو آپدیت بکنه، لینکدین شو آپدیت بکنه و شروع کنه اپلای کردن. و خب برای پوزیشن سینیور میاد اپلای میکنه. ولی اون کسی که جونیور و تجربهش کمتره، اون هم همین کار باید بکنه، بره اپلای بکنه، ولی فوکوس بیشتری باید بذاره رو ارتقای فنی. و برای پوزیشن جونیور هم اپلای میکنه، فرقی نداره، مسیر برای همه یکی. بعد دهمی که یک نکته طلایی اینه که از ایران برای اپلای کردن تمرین کنیم. منظورم چیه تمرین کنیم؟ اوکی، تحقیق کردیم، دیمند رو دیدیم، بک‌گراند رو دیدیم و تصمیم گرفتیم برای حوزه کار بکنیم. ممکن تو اون حوزه الان کار نکنیم. پیشنهاد اینه که همین الان اولین کاری که می‌کنیم اینه که کارمون تو ایران عوض کنیم و سعی کنیم توی اون حوزه که می‌خوایم براش خارج از ایران کار بگیریم توی ایران اول کار بگیریم. اگه تو ایران نتونیم برای اون پوزیشن کار بگیریم، خارج از ایران کارمون سخت‌تر. پس الان شروع کنیم تمرین کردن. بعد که کار گرفتیم حداقل توی رزومه یه اکسپریانسی هم داریم که دقیقاً داریم اون پوزیشن که واسش می‌خوایم اپلای کنیم داریم کار می‌کنیم. پس رزوممون قوی‌تر هم میشه. حتی اگر قصد عوض کردن کار هم نداریم، بازم پیشنهاد میکنم تا میتونیم بریم مصاحبه، تمرین مصاحبه کنیم. اولا که خیلی از شرکت‌ها تو ایران شرکت‌های خارجی رو اشل میکنن برای روش مصاحبهشون، پس بازم تمرین خوبیه. ثانیاً تمرین میکنیم که ریجکت بشیم، ولی باید سعی کنیم که تا جایی که میتونیم آفر بگیریم. این تمرینه، ما قرار همین کارو بکنیم دیگه. تو همون ایران اگه نتونیم آفر بگیریم بیرون هم نمیتونیم بگیریم. ولی مهمترین چیزش اینه که ما قراره توی مصاحبه فیدبک بگیریم. فیدبک خیلی مهمه. توی مصاحبه ما فیدبک میگیریم، خودمون رو هی بهتر میکنیم. به شخصه شدیداً اعتقاد دارم که تو هیچ فرآیندی بنز مصاحبه رفتن و مصاحبه کردن آدم چیز یاد نمیگیره، نه توی کار، نه توی تحصیل، نه توی فعالیت فریلنسی، نه صرف استادی، نه هیچ چیز دیگه. هیچ چیزی به اندازه مصاحبه کردن آدم از لحاظ فنی، از لحاظ کاری ارتقا نمیده. پس چه میخواین کار عوض بکنین؟ چه نمیخواین کار عوض بکنین؟ شروع کنین تو همون ایران اپلای کردن برای ایران و مصاحبه رفتن. خب این ویدئوی خورده زیاد شد، من نمیتونستم بشکونمش به چند تا بخش چون پیوستگیش به هم میخورد، ولی سعی میکنم در آینده تمام نقاط که توش هست رو بیشتر توی ویدئوهای باز بکنم. خب اگه این ویدئو براتون مناسب بود لطفاً لایک کنین، شیر کنین برای دوستاتون که فکر میکنین برای اونها هم مناسبه، سابسکرایب رو بزنین و منتظر ویدئوهای بعدی باشین.